بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما فرمايش مرحوم استاد رو ملخصش رو عرض کنیم. ایشان در رابطه با صحیحه علاء و صحیحه اجلان که مفادشون این بود که زنی که بعد از احرام حیض میشه سعی و تقصیر میکنه، بعد محرم میشه به حج، بعد از رجوع از منا قضا میکنه طواف عمره را. ایشون فرمودن این دو صحیحه مشکل دارد. مشکل اول اینه که در صحیحه ابن بزی نفی شده این عمل که حائض سعی بکنه، تقصیر بکنه و قضا کنه طواف عمره رو بعد از رجوع از منا. چطور نفی شده؟ ایشون می‌فرماید که در صحیحه ابن بزی، ابن بزی میگه فذکرت له روایت عجلان. روایت عجلان در کتب روایی با دو متن و دو سند نقل شده، یکی که ما ازش تعبیر می‌کردیم به صحیحه عجلان که داشت ان لم تطهر الی یوم الترویه سعت و احلت بالحج ثم قضت طواف العمره بعد الرجوع من منا. یک متن دیگری دارد که با سند دیگری هست تقریبا، اونجا اصلا نداره یوم الترویه. مرحوم استاد این متن دوم رو مطرح میکنه که میگه ابن بزی نظرش به این روایت بود با این متن دوم. این متن دوم اینه: اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعی و شهدت المناسک فاذا طهرت و انصرفت من الحج قضت طواف العمره. خب ایشون نظرشون اینه که ابن بزی به امام میکنه که عجلان روایتی دارد راجع به این که زن حائض تسعا قبل احرام الحج، یعنی تأتی به اعمال عمرت تمتع معادت طواف. استظهار مرحوم استاد اینه که امام علیه السلام در صحیحه ابن بزی نپذیرفت مضمون این روایت عجلان را، باز تأکید کرد بر این که اگر ظهر روز هشتم ذی‌الحجه بشود عمره تمتع زن حائض از بین میره. خب وقتی در صحیح ابن بزی اصلا نمیپذیرد حضرت مفاد روایت عجلان را، ما چجوری بیاییم روایت عجلان را بپذیریم؟ این اشکال اولیشون بود. و بعد ایشون در مقام جواب گفت صحیحه ابن بزی معارض دارد، چون میگه وقت عمره تمتع ظهر روز هشتم تمام میشه و این معارض است با روایاتی که میگه که وقت عمره تمتع ظهر روز نهم تمام میشه و ما مجبوریم صحیح ابن بزی رو هم کنیم بر حج مستحب. بگیم در حج مستحب ظهر روز هشتم که شد و این زن پاک نشد، حج مستحب اگر بود عدول کند به حج افراد. ما حالا این بخش از فرمایش ایشون رو توضیح مطالبی رو در رابطه با او عرض کنیم. در رابطه با صحیحه ابن بزی دو احتمال هست. یکی این که معنای روایت این باشه که ابن بزی سوال بکنه زن حائض کی عمره تمتعش از بین میره. یعنی چی؟ یعنی اگر پاک شد قبل از اون زمان خب بره اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، اگه پاک نشد دیگه اون زمان بدانیم چه زمانیست که عمره تمتعش از بین میره و باید عدول کنه به حج افراد. امام می فرمان ظهر روز هشتم. بعد ابن بزی بگه یبن رسول الله عجلان روایت کرده که زن حائضم عمره تمتع داره، سعی میکنه تقصیر میکنه توافش رو قبل از تواف از قضا میکنه. بعد امام نپذیرفتن، فرمودن نه، تا ظهر روز هشتم اگه پاک شد بره اعمال عمره تمتع رو کامل انجام بده، پاک نشد ذهبت المتع. خب اگر این باشه خب بله، این نه تنها مخالف این متن روایت عجلانه که توش یوم و ترویه ندارد، ثمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطوف قدمت السعی، بلکه مخالف اون متن نیست که داره که ان لم تطهر الى يوم الترویه سعت. اونم میگه که حائض عمره تمتع دارد. و بعید هم نیست که مراد ابن بزی از روایت عجلان همون صحیحه عجلان باشد که یوم الترویه دارد. البته هر دو سند صحیح هست. حالا ما برای اینکه با هم خلط نشن اینجور تعبیر میکنیم. چرا؟ برای اینکه اون صحیحه عجلان که ما میخوندیم و یوم الترویه داشت خود محمد ابن اسماعیل در سندشه، محمد ابن اسماعیل ان درست الواسطی ان عجلان داره ان لم تطر الى یوم ترویه ساعت. اون متن دوم که مرحوم استاد مطرح کرد، اون محمد ابن اسماعیل ابن وزیر در سندش نیست، اون سند دیگری دارد، علی ابن اثبات ان درست ان عجلان. درست همون درست ابن منصور واسطی است که ثقه است، مشکلی ندارد سند. این رو بعدا توضیح میدم چرا درست ثقه است. خب درسته. خب پس اگر این معنای اول رو بگیم، بله کاملا روایت ابن بزی میشه مخالف روایت عجلان به کلا متنیها. چه فهم میکنه؟ چه یوم الترویه داشته باشه چه نداشته باشه، بالاخره هر دو متن روایت عجلان برای حائض یک عمره تمتعی تصویر کرد، سعی الان، طواف بعد از رجوع از منا. خب این سعی ابن بعدی طبق این معنی اول ابطال میکنند این مطلب را. و اون وقت میگه وجهی هم نداره که این سعی ابن بعدی رو هم کنید بر حج مستحب. اینجا هم تبرعیست. اینجا بود که میگفتیم خب معارض میشود سعی ابن بعدی با روایت عجلان. بعد شما رفتید یه معارض دیگری پیدا کردید برای سعی ابن بعدی که اجازه حالت شمزنی و معرفه فقط ذهبت المتعه. این که مشکل را حل نمی کند. دشمن جدیدی را وارد معرکه قتال می کند. میشه قتال ثلاثی. مشکل حل نمی شود. ولیکن عرض ما اینه به استاد رضوان الله علیه که ظاهر این سعی ابن بعدی معنای دیگری است. ظاهرش اینه که ابن رسول الله زن حائض کی وقت عمره تمتعش میگذره که ما بدونیم اگر بناس صبر کنه جوری صبر نکنه که فوت بشه ازش عمره تمتع. خب امام فرمود ظهر روز هشتم. خب برای ابن بعدی مهم بود که بدونه وقت عمره تمتع تا ظهر روز هشتمه، که اگر زن پاک شد از حیض قبل از آن بره کل اعمال رو انجام بده، پاک نشد قبل از ظهر روز هشتم بره بالاخره وظیفه‌شو انجام بده، حالا یا حج افراد یا اتیان به سعی. نه اینکه بخواهد بگوید که کی عمره تمتعش از بین میره، یعنی ما که نمیتونیم کاری براش بکنیم. اگر قبلش پاک بشه بره عمره تمتع به جا بیاره، پاک نشه عمره تمتعش به باد بره تبدیل بشه به حج افراد. نه، این خلاف ظاهره. چرا؟ برای اینکه با اون ثم ذکرت له روایت عجلان نمیسازه. اصل مسلم بگیره ابن بعدی به عنوان سوال مفروغ عن بگیره که یا ابن رسول الله کی عمره تمتع این زن حائض از بین میره که اگه پاک نشه تا اون موقع دیگه عمره تمتع این ندارد، تبدیل شده است به حج افراد. اینو کسی فرض میکنه که براش مطلب روشن باشه، زمان رو ندونه. بعد خود ابن بعدی چجوریه بعد میگه ثم ذکرت له روایت عجلان که یک نوع دیگری را پیشنهاد میکند که همون عمره تمتع با اتیان سعی قبل از عرفات و قضاء طواف بعد از رجوع از منا و قبل از طواف. نمیشه با اینکه اینو اصل مسلم بگیره متا تذب و عمرت متعتاب به نظر میسه این معنای دومی که میگیم باشه، یعنی یا ابن رسول الله بلکه این زن حائض بقیه که مشکل ندارن، خیلی ها چند روز زودتر میان اعمالو به جا میارن، این مجبوره چشم به انتظار بمونه تا کی وقت داره که دیگه بعد از اون دیگه عمره تمتعش به باد میره. برای چی میپرسه؟ ظاهرا برای میپرسه که دیگه اون لحظات آخر این زن حائض قبل از ظهر روز ترویه تصمیم میگیره اگه پاک بشه بره اعمالو کامل انجام بده، پاک نشه بره مثلا یا حالا تبدیل کنه به حج افراد یا سعی به جا بیاره و بعدن قضا کنه طواف عمره تمتع. بعد نه، اما مسلم نباشد که اگر پاک نشود تا ظهر روز ترویه عمره تمتعی ندارد، فقط حجش افراد است. این نباید مسلم باشه برای ابن بعدی و الا با ثم ذکرت له روایت عجلان نمیسازه. و وقتی اینجور شد مطلب عوض میشه. خب سوال از وقت نهایی عمره تمتعه. امام میفرماید ظهر روز هشتم. ثم ذکرت له روایت عجلان. خب میتونه هر دو روایت باشه، هر دو متن باشه. یعنی من راجع به روایت اجلان سوال کردم که آه در روایت اجلان این... اولا اصلا معلوم نیست که بخواد بگید روایت اجلان مخالف فرمایش شماست، چون بحث زن حائض گفتم در روایت اجلان اینجور داره که تسعا، شما چی میفرمایید؟ اصلا معلوم نیست بخواد به عنوان این خبر مخالف نکنه. برفر میخواد نه حالا عرض میکنم اصلا معلوم نیست ابن بزی به عنوان یک خبر مخالف این رو مخواد مطرح کنه، مخواد نظر امام رو بدونه که این تسعا درسته یا نه. اجازه بدید برفر، اجازه بدید مطلب من تمام بشه. برفر ابن بزی میخواست از این خبر روایت اجلان به عنوان یک خبر مخالف استفاده کنه، شاید از این جهت بود که تو هیچ کدوم ظهر روزه ترویه نیست، نه از باب این که شما میگید حج افراد ولی تو این روایت میگه عمره سعی برای عمره تمتع، نه مشکلی نیست، مشکلی نیست که تو این دوتا مرد هیچ کدوم ظهر روز هشتم نیست. تو اون صحیحه اجلان که ما میخوندیم روز ترویه است، ان لم تطهر الى يوم ترویه ساعت، خب این نداره ظهر روز ترویه، خب ممکنه غروب بعد از ظهر روز ترویه بره سعی بکنه. اون روایت اجلان هم که مرحوم استاد مطرح کردن که اصلا یوم ترویه نداشت، الحائض اذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل ان تطهر قدمت السعی، یعنی من مطرح کردم که تو اینا هیچ کدوم ظهر روز هشتم نیست، اگرم میخواد به عنوان خبر مخالف مطرح کنه در این حد. امام میفرماد که اذا زالت الشمس من یوم ترویه فقط ذهبت المتعة، نه اینکه رد میکنه مضمون خبر اجلان را، نه فوقش توضیح اضافی میدهد که مواظب باشید خبر اجلان درست اما زمان عمره تمتع فراموش نشود. صحیح اجلان یوم ترویه داره اما نه ظهر روز ترویه، که اون روایت اجلان که اصلا یوم ترویه نداره. شای اولا معلوم نیست که به عنوان خبر مخالف خونده، میخواد نظر امام رو بدونه که تو مضمون این روایت ها تسعا و تقصره، امام قبول داره این مضمون را یا قبول نداره. امام رد نکرد، فرمود زمان فراموش نشود، ظهر روز ترویه آخر وقت عمره تمتع است، نه اینکه فقط حج افراد، یا پاک بشود قبل از ظهر روز ترویه یا حج افراد است. مضمون روایت این نیست که. اگرم ابن بزی به عنوان خبر مخالف این خبر رو خوند، مخالف از این جهت که تو هیچ کدوم ظهر روز هشتم نیست، یعنی نه رسول الله تو اون روایت تو متن که آیه تبریزی نقل کردن که در وسائل هم هست سند هم صحیحه، اصلا نداره یوم ترویه. تو اون صحیحه اجلان که خود محمد ابن اسماعیل در سندش هست اون داره یوم ترویه اما ظهر روز ترویه نداره، خب بگو اونجا نداره ظهر روز ترویه. امام میفرماد باشه، باید تا ظهر روز ترویه هر کاری میشه این زن انجام بده، اگه پاک میشه قبل از او، اگه پاک هم نمیشه سعی و قبل از او به جا بیاره، شاید مراد اینه، نه اینکه بخواد بگه که سعی در حال حج بی سعی فقط حج افراد. بعدش ابن بزی بعد که گفت اذا زالت الشمس من یوم ترویه فقط ذهبت المتعة فقلت فهی علی احرامها، یعنی اگر تا ظهر روز هشتم کاری نکرد، نه پاک شد نه سعی کرد، شاید اینو بخواد بگه، تا ظهر روز ترویه هیچ کاری نکرد، آیا شما که گفتید ذهبت المتعة احرامش هم باطل است یا خود به خود تبدیل می شود به حج افراد؟ امام فرمود نه، خود به خود می تواند تبدیل کند به حج افراد. فهی علی احرامها او تجدد و احرامها للحج، قال الله هی علی احرامها. تا نه کجا از کجا اگر در اعتقادش اینه، پس چرا روایت اجلال رو برای امام مطرح کرد؟ بابا اصل روایت اجلال راجع به سعیه. اگر اعتقادش اینه که زن حائض سعی نمیتونه بکنه، روایت اجلال میشه خلاف ما انزل الله ثم ذکرت له روایت اجلال. یعنی چی؟ از کجا میگید امام بعد از ظهر روز ترویه؟ ولی زعبت المتحر فرض نکرد که قبل از ظهر روز ترویه حق ندارد برود سعی بکند در حال حیض؟ اینو که نداره که میدونم روایت اجلال نداره ظهر روز ترویه، که روایت اجلال مطلقه. شاید این که مطرح کرد برای اینکه میخواست بگه آقا نداره ظهر روز ترویه، امام فرمود نه ظهر روز ترویه باید باشه، تا بعد از اون نمیشه. خب پس یوم ترویه از صبح تا شب یوم ترویه است دیگه. بله اطلاق داره دیگه روایت اجلان، روایت اجلان اطلاق، اجازه بدید روایت اجلان اطلاق داره. خب اون گفت حدیث توش نداره ظهر روز ترویه، امام فرمود نه ظهر روز ترویه بیشتر طول نکشه. ولی جا سعید ابن بقی اصلا دلالت نمی کنه برای اینکه امام میخواد مفاد روایت اجلان رو ابطال کنه، ولی یه قیدی میزنه که تا ظهر روز ترویه بیشتر ادامه پیدا نکنه. پس فقط میشه یک اشکال و اون اینه که مفاد این سعید ابن بقی اینه که اذا زالت شمس من یوم ترویه فقط ذهبت المتعه، ابطال روایت اجلان نمی کنه که. فوقش قیدی میزنه به روایت اجلان که آقا بعد از ظهر روز ترویه دیگه نه سعی برای عمره تمتع مجال دارد، نه اگر پاک شد اتیان به کل اعمال عمره تمتع مجال دارد. خب خلون ربطی به بحث ما نداره. خب عرض شود خدمتتون که یعنی اگر تا ظهر روز ترویه این کارا رو نکنه دیگه فرصت از دست رفته، نه اینکه اگر تا پاک نشده هیچ کار نمیتونه بکنه، بعد از ظهر روز هشتم اگر پاک شد که دیگه حج افراد که بشه ابطال مفاد روایت اجلال، چه ظهوری نداره سعید ابن بقی. بله اگر ظهورش این بود، ظهورش این بود که میخواد ابطال کنه اتیان به سعی را برای عمره تمتع در حال حیض، میشد معارض صحیحه اجلان و روایت اجلان هر دو متن و صحیحه علا ابن سبیح، میشد معارض اینا، ولی همچون ظهوری ندارد. یعنی بعد از ظهر روز ترویه اگر حیض بود و هیچ کاری نکرد ذهبت المتعه، ولیکن احرامش باطل نمی شود، مبدل می شود به حج افراد. فهیه فای تفریه میگه از ازالت شن من یوم ترویه ذهبت المتعه فقل تو فهیه، یعنی حالا که متعش از بین رفت بعد از ظهر روز ترویه آیا احرامش هم باطل می شود؟ باید محرم بشه جدیداً برای احرام حج افراد یا نه همون احرام قبلی برای حج افراد کافی است؟ امام می فرماید کافی است. خب اما راجع به اون بیان دیگر که روایات راجع به حد عمره تمتع معارض هست، خب بله ما اینو قبول داریم، ما روایات معارض رو هم مقدارش رو خوندیم. بعضیاش داشت ظهر روز هشتم، بعضی ها داشت غروب آفتاب روز هشتم، بعضیاش داشت طلوع فجر روز هشتم، روز نهم. صحیحه جمیل داره ظهر روز نهم، ظهر روز نهم. اذا زالت الشمس من یوم عرفه فلا متعته. خب ما این تعارض رو قبول داریم، اما بقیه تعارض رو تو متن آوردیم، مراجعه کنید، خیلی محل ابتلا نیست. عمده حل این تعارض هاست. به نظر ما یک توجیه برای حل این تعارض حمله بر مراتب فضل. ظهر روز هشتم که میشه ذهبت المتعه الکامله، و میتونید شاید مستحب هم هست که عدول کنید به حج افراد. اما اگر دوست دارید حتما عمره تمتع را ولو عمره غیر کامله رو، عمره درجه دو را درک کنید، وقت دارید تا غروب آفتاب روز هشتم، وقت دارید یک مقدار با مرتبه ضعیفتر تا ظهر روز عرفه وقت دارید. این یک توجیه. نه نه، اون یوم و ترویه رو میشه هم کرد بر ظهر روز ترویه، قابل حمله. یوم و ترویه اطلاق داره، هم میکنیم بعد ظهر روز ترویه. در سعی زمین یوم و ترویه بود که اذا قدمت مکه یومت ترویه الهائز تخرج الی عرفات، میگیم اون روایت میگه تا ظهر روز ترویه معیاره. ولی مهم این چیزی که ظهر روز ترویه میگه، خب هم میکنیم برای اینکه مراتب فضل. طبعا ابن بزی حالا ببینید، این یک توجیه. یک توجیه اینه که بگیم در این روایات ما یه قضیه حقیقیه داریم، اذا زالت الشمس من یوم عرفه فقط ذهبت المتعه. این قضیه حقیقی است. و اینکه در روایت میگه که مالم یخف فوتل موقف، در روایت داریم مالم یخف فوتل موقف، اینا قضیه حقیقی است. بقیهش متفاهم بود، این قضیه خارجیه بوده. یعنی چی؟ یعنی اون موقع کاروانها ظهر روز هشتم میرفتن طرف منا، شب میموندن منا به عنوان سنت النبی، صبح حرکت میکردن میرفتن عرفات. خب کسانی که با کاروان اومدن آشنا نیستن، زنن، اینها خب چجوری بمونن تو مکه؟ مجبوره با کاروان بره دیگه، مجبوره با کاروان بره دیگه. خب عرض شود خدمتتون که بله، بعضی ها به عنوان نادر خودگردانند، خانوادگی اومدن، آشنان، اینها خودشون اعمال انجام میدن، خودشون میرن طرف منا شب، نخواستن صبح میرن طرف عرفات. کما اینکه در روایت داریم، در روایت داریم که امام علیه السلام شب عرفه وارد مکه شد به عنوان متمتع، اعمال عمره تمتع رو همون شب به جا آورد، بعد محرم شد رفت سمت عرفات. خب امام علیه السلام ملحق به کاروان که نبود، که خود کفا بود، مستقل بود. نه، اینم یک توجیه که ما بگیم اون روایاتی که میگه که یوم الترویه، این برای اینکه عادتا کاروان ها بعد از ظهر روز هشتم می رفتن طرف منا. منتها انصاف اینه که تو همه روایات این توجیه ها نمیاد. این که ما هم کنیم بر مراتب فضل، اون هم لعول با این صحیحه ابن بزی که فلا متعتا کانت جعفرون یقول ازا زالت شمس من یوم ترویه فقط فلا متعتا و کان موسا یقول ازا غروبت شمس من یوم ترویه فقط فلا متعتا. بعد امام بفرمان که ازا زالت شمس، امام رضا علیه السلام، فهیه علا احرامها او تجدد و احرامها. امام بفرمان هیه علا احرامها، یعنی اصلا خود به خود مبدل می شود به حج افراد. اینو هم کنیم بر مراتب فرد، این عرفی نیست. کما این که این حمل دوم، اینو هم کنیم این روایت بر متعارف در اون زمان، اینم با این لسانها نمی سازه که فلا متعتا. خب فلا متعتا، خب بعد شما تو حدیث نقل میکنی کان موسی یقول ادا قرابت شمس من یوم ترویه فلا متعتا. اینا جمع عرفی نیست، ولو به عنوان یک توجیه برای حل اختلاف روایات قابل تصور هست، اما به عنوان جمع عرفی نمیپذیریم. اما این دلیل نمیشه که حالا که همه این روایات جمع عرفی برا ما نداشت، پس در بس بگیم همه روایات تعارض مستقر دارد. نه، بعضی از روایات جمع عرفی دارد. چطور؟ همین روایات حائض، روایات حائض دو جور جمع عرفی میتونیم بکنیم. یکی این که بگیم ظهر روز هشتم که شد، زنی که حائضش ادامه داره میتونه عدول کنه به حج افراد، جایز عدول کنه به حج افراد. نه، این ظاهرش یه وقت خروج به عرفات حیزه. کدوم رو میگید بابا؟ ظاهر این روایات اینه که موقع خروج به عرفات حیزه. هم صحیح جمیل این بود، هم صحیح علا این بود، هم صحیح عجلان این بود. اینا ظاهرش اینه که موقع خروج به عرفات حیزه. خب تا ظهر روز ترویه حیز مونده، میتونه بره عرفات، الزامی نداره بمونه تا صبح روز عرفه در مکه، اطلاق داره. خب یه روایت دیگه میگه که خب اگر موند تا صبح روز عرفه، اعمال عمره تمتع به جا آورد، بعد رفت عرفات، موقف رو درک کرد در عرفات، اشکال ندارد. معنیش این میشه که تا قبل از ظهر روز هشتم این حالت انتظار هست که اگر پاک بشه باید عمره تمتع به جا بیاره، ولی اگر تا ظهر روز هشتم پاک نشد میتونه محرم بشه بعد بره عرفات. هست کنم، من نگفتم همه روایات، گفتم روایات، بعض روایات تعارضش مستقره، دلیل نمیشه که روایات دیگر رو ما از اعتبار بیندازیم. خب اون ازا زالت شمس من یوم ترویه فقط ذهبت المتعه تعارض مستقر گیرم دارد با اون صحیحه جمیل که میگه ازا زالت شمس من یوم عرفه فقط ذهبت المتعه تعارض و تساقطا. بابا صحیحه عجلان و صحیحه علا و معتبره ابی بصیر که الان میخونیم، اینا چه گناهی کردن؟ به آتیش اونا اینا بسوزن؟ خب اونا تعارضشون مستقره، اونا نابود بشن، به ما چه؟ اونا چنان با هم تون برخور کردن که جای آشتیب نگذاشتن، خب ما چه کنیم؟ اما صحیحه اجلان بنده خدا که چیزی نمیگفت که میگم این لمتطور الایوم تربیه سعد و قصدرد ثم احلت بلد و خرجت الامنا. از این حرفای تون و افراطی نمیزد که. خب این قابل جمعه با روایاتی که میگه که با مثل خبر ابی بصیر که میگه که شب عرفه زنی پاک شد. امام میفرماید که اگر میدونه که پاک میشه اعمال عمره تمتع رو به جا میاره و میرسه به عرفات فلتفعل. با هم جمع عرفی دارن. ما چرا این جمع عرفی کنار بذاریم؟ اگر تعارض مستقر بود بین دو طائفه اذا زالت شمس من یوم التربیه فقط دعوت المتعه با اذا زالت شمس من یوم عرفه فقط دعوت المتعه، خب ما برای چی صحیحه اجلان رو کنار بگذاریم؟ صحیحه اجلان که با هیچ کدوم مشکل نداره، صحیحه علا که با هیچ کدوم مشکل نداره. خب صحیحه ابن بزی آمد تغییر داد اینو، نگو باطله که، خب مراد تا ظهر روز تربیه است. خب صحیحه ابن بزی معارض مستقر داشت، صحیحه جمیل که میگم اذا زالت شمس من یوم عرفه فقط دعوت المتعه، اونا تعارضشون مستقر بود. صحیح علا و اجلان به کلا سنده ای ها و به کلا متنه ای ها مشکل نداره. یا این خبر ابی بصیر، این خبر ابی بصیر چه مشکلی داره؟ قلت لابی عبدالله علیه السلام المرأة تجیء متمتعة فتتمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال ان كانت تعلم انها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من احرامها و تلحق الناس بمنا فلتفعل. و این چه مشکلی داره؟ ما راجع به سند این خبر ابی بصیر توضیح بدم که خبر به نظر ما قابل توجه است. صحیح اجلان میگه جائزه، دو تا جمع داره. جمع اول رو الان گفتم که جائز بعد از ظهر روز ترویه اگر پاک نشد سعی بکنه محرم بشه به حج و بره، انتظار واجب نیست. و جائز هم هست صبر کنه روز عرفه اگر پاک شد اعمال رو به جا بیاره، به شرطی که مطمئن باشه که به وقوف و عرفات میرسه. این یه جمع، یک جمع دیگری که ادق از این جمع است اینه که بگیم اصلا این خبر ابی بصیر تفصیل میده، میگه ان کانت تعلم، اگر زنی حائض است و میداند پاک میشود قبل از زمان فوت عمره تمتع، عمره تمتع را به جا میآورد و به وقوف به عرفات خواهد رسید فلتفعل. خب مفهوم داره، ان کانت لا تعلم یعنی شک دارد، تا ظهر روز هشتم حیضش شک دارد که این حیضش پاک خواهد شد یا نه، نه اون اعمال انجام بده بره. ولی اگر می داند، طبق این وجه دوم تأخذ میشه خبر از بسی، یعنی اگر بداند زنی تا صبح روز عرفه پاک میشه و میسور براش باشه بمونه تو مکه برای اعمال و بعد بر عرفات فلتف است. اما اون جمع اول این بود که نه، مخیره. به نظر ما کسانی که این خبر ای بصیر و سندش رو تمام میدونن مثل ما، این جمع دوم مقدمه. تفصیل بین فرض علم و انها تطهر قبل فوت الموقف به عرفات فیجب علیه الانتظار، و اگر نمیداند که پاک میشود نه، بعد از ظهر روز هشتم هر وقت خواست سعی بکنه تقصیر بکنه محرم بشه به حج و بره به عرفات. به نظر ما این جمع متعینه چون ما خبر ابی بصیر رو قبول داریم. اما اونایی که قبول ندارن خبر ابی بصیر رو، سندش رو ضعیف میدونن، ما عرضمون اینه که مقتضای جمع عرفی بین روایات اینه، بگیم بعد از ظهر روز هشتم این زن میتونه محرم بشه بعد از اتیان اعمال و سعی و تقصیر به حج، انتظار برش لازم نیست، اینکه محظوری نداره که. اما اینکه ما بگیم خبر از وسیر سندش تمامه، چون صدوق نقل میکنه از ابن ابی عمر، از علی ابن ابی حمزت البتائنی، از ابی بصیر. ما اولا علی ابن ابی حمزت البتائنی رو مستثم المساقه میدونیم با توضیحی که قبلا دادیم. ثانیا ابن ابی عمر لا یروی الا عن ثقتن، پس معلوم میشه که زمانی از علی ابن ابی حمزه این احادیث را گرفته است که زمان استقامت علی ابن ابی حمزه بوده، چون لا یروی الا عن ثقتن دیگه، شهادت شیخ طوسی حجته. علاوه، حالا علاوه نداره دیگه اینجا، چون یک سند دیگه ای داره این در تهذیب یه جایی نقل کنه، حسین ابن سعید عن نظر ابن سوید عن محمد ابن ابی حمزه عن ابی بصیر، ولی ظاهرا اون سقط داره، چون در جاهای دیگر تهذیب در استفسار در کافی داره عن محمد ابن ابی حمزه عن بعض اصحابه عن ابی بصیر. بعض اصحابه ممکن همین علی ابن ابی حمزه باشه. حالا محمد ابن ابی حمزه سقط، محمد ابن ابی حمزه سقط. خب حالا این علاوه عرض کردم به خاطر یک نسخه ای در تهذیب که مرسل نیست، ولی خب انصاف اینه که اینجور تاییدارم نگه آدم بهتره، چون قطعا سقط داره. اون عمده همینه که ما علی ابن ابی حمزه رو، مخصوصا اونی که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه، قبول داریم، ولی اگر هم قبول نداشتی بود مشکل نبود، صحیح اجلال و صحیح علا چرا از بین بره؟ به آتیش اون روایات مستقر و تعارض بسوزه؟ اینا که تعارض دارشون، تعارض دادن با اخباری فی حد ذاته. خب پس این اشکال مرحوم استاد تمام نیست. راجع به اون درست ابن منصورم عمده ما بگیم سقط، چون هم ابن ابی عمر و هم بزنطی از اون نقل میکنن، هم علی ابن حسن تاتری از اون نقل میکنه. علی ابن حسن تاتری کسی است که شیخ طوسی میگه تعبیری که میکنه شیخ راجع به او اینه، میگه که ولهو کتبون فلفق رواها عن الرجال الموثوق بهم و به روایاتهم، یکی از اونها همین درست ابن منصوره. هازا تمام الکلام فی هاذ المسئله. ما یک روایتی مونده، خودمون نظرمون تعارض بین معتبره ساق ابن عمار و صحیح علا و صحیح عجلانه، هنوز دو تعارض هستیم و مرجع رو اطلاق صحیح جمیل میدونیم، اما یک روایت هست معتبره کاهلی. این معتبره کاهلینه که مفادش رو سریع بگم، میفرماید زنها رو بیارید اعمال رو انجام بدن و این تلل نه، یعنی اگر حیث شدن کن علا حجهن نه ولم یفرد نهج جهان نه. گفته میشه که این روایت میگه که اگر زنها حج جدن حجشون تبدیل به حج افراد نمیشود بعد از احرام حج شدن. خب این روایت ممکنه مؤید آی زنجانی باشه که حیض بعد از احرام اگر شدن مبدل نمیشود به حج افراد. تعقل بفرمایید در این روایت. انشاءالله بحث رو تمام بکنیم وارد بحث جدید میشه.